در صبحانه با خبر امروز. اذعان محققان بر تاثیر قرنطینه در ممانعت از مرگ 3 میلیون تن در اروپا. ایران اما همچنان به دنبال برچیدن باقی مانده تدابیر سخت گیرانه در قبال کرونا. پس از یک دهه کشمکش و دست به دست شدن، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با تایید شورای نگهبان قانون شد.
שבסוף השבוע הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
בדומה לגזרש תאזה אג'נס בין المللی انرژی اتمی، نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران شد. و بزرگترین اکوسیستم مرجانی جهان در خطر نابودی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 20 خرداد خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. قرنطینه احتمالاً جلوی مرگ 3 میلیون تن را در اروپا گرفته. این نتیجه تازه ترین پژوهش و مدلسازی محققان کالج سلطنتی لندن بر اساس داده های 11 کشور اروپایی است. پژوهشی که از تأثیر اساسی تدابیر سختگیرانه و تعطیلی های گسترده در مهار شیوع ویروس کرونا می گوید. بر این اساس بدون توسل به قرنطینه احتمالاً تا یک ماه پیش بین 12 تا 15 میلیون تن در اروپا به کووید 19 مبتلا شده و حدود 3 میلیون تن هم جان خود را از دست داده بودند. این در حالی است که تاکنون شمار مبتلایان قطعی در اروپا حدود 2 میلیون نفر است و تعداد قربانیان ثبت شده هم کمتر از 200 هزار تن. در بخش دیگر از جهان اما مشخصاً در ایران تدابیر سخت‌گیرانه با تأخیر زیادی شروع شد. چندان جدی گرفته نشد و حالا هم تقریباً به طور کامل برچیده شده. آن هم در شرایطی که تعداد بیماران جدید شناسایی شده روزانه و قربانیان همچنان در اوج است. عمده دلیلی هم که برای کاهش سخت‌گیری‌ها ارائه می‌شود فشار اقتصادی است. اما آیا این موضوع دلیلی کافی و موجه محسوب می شود؟ آیا قرنطینه سایر کشورها را از جمله در اروپا در تنگناهای اقتصادی قرار نداده بود؟ آیا در حالی که بسیاری از تختهای بیمارستانی ایران همچنان در اختیار مبتلایان کووید 19 است، توجیهی برای برچیدن تدابیر وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
ماسک قبول ندارم کرونا رو، هیچ نی.
گوشه‌ای از گزارشی پخش شده از تلویزیون رسمی ایران، گزارشی که میگوید روند ابتلا به ویروس کرونا در برخی استان‌ها افزایشی شده.
هرمزگان، استان کرمانشاه، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی، استان تا حدی خراسان رضوی هم به نوعی در وضعیت هشدار یا در آستانه وضعیت هشدار قرار دارند.
در روزهای اخیر مسئولان دولتی از کاهش مراجعات به بیمارستان‌ها از جمله در تهران سخن گفتند، اما گزارش تلویزیون رسمی حرف دیگری دارد.
بیمارستان‌های پایتخت هم که تازه داشتن یه نفس راحت می‌کشیدند باز شلوغ شدند.
در همین دوره‌ای که مصادف با تعطیلات چند روزه بود، تصاویر زیادی از ترافیک سنگین جاده‌ای در برخی مناطق ایران منتشر شد که به نظر می رسد از دلایل افزایش شیوع بیماری باشد.
متاسفانه تا دو روز یا سه روز تعطیلات میشه آمار بیشتر میشه. 80% مریضای بخش ما متاسفانه شرایطی که ازشون گرفتیم سفرهای دو سه روز قبل رو داشتن.
بی احتیاطی هایی که آسیبش به افراد مسن هم رسیده و حالا برخی مسئولان بهداشتی از افزایش ضریب اشغال تخت های بیمارستانی سخن میگویند.
حدود 25% تقریبا ما افزایش در اشغال داریم که نشون میده اون پیکی که در حال نزول بود و به حداقل رسیده بود مجدد در حال افزایشه.
و در این میان فشار اقتصادی عزم دولت را برای بازگشایی ها جزم کرده، اقدامی که البته دولت میگوید با پروتکل های سخت گیرانه صورت میگیرد، هرچند شرایط عادی نشده.
بازگشایی مراکز فرهنگی، سینماها، کنسرت‌ها، مراکز تفریحی، کلاس‌های آموزشی، آموزشگاه‌های تخصص، آموزشگاه‌های خصوصی، مهد کودک‌ها، مراکز مذهبی، آژانس‌ها و تورهای گردشگری، اینها بر همین استراتژی صورت گرفته. منتها آنچه که مهم هست، ما به سمت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند که عنوان اون استراتژیمون بود، پروتکل‌های سختگیرانه لازمه این مرحله هست. و
به نظر میرسد دولت ایران خود را برای همزیستی طولانی مدت با کرونا آماده میکند، بیماری که در ایران و جهان همچنان قربانی میگیرد.
متاسفانه در 24 ساعت اخیر 70 هموطن مبتلا به بیماری رو ما از دست دادیم.
اما در همین شرایط نیوزلند اولین کشور جهان است که میگوید موفق شده کرونا را ریشه کن کند.
امروز هیچ کس در نیوزیلند مبتلا به کرونا نیست. در 19 روز گذشته از 40,000 فرد تست گرفته شد و نتیجه هیچ کدام مثبت نبود. 19 روز است که هیچ بیماری در بیمارستان ها نداریم. 40 روز پیش آخرین بازگیر ثبت شد که او هم 22 روز است قرنطینه‌اش پایان یافته.
و بدین ترتیب کشوری که از حدود یک ماه پیش بازگشایی تدریجی را آغاز کرده بود به وضعیت عادی باز می‌گردد. اما در هند که همچنان ویروس بی‌رحمانه می‌تازد، هم دولت تصمیم به کاهش محدودیت‌ها گرفته، باز هم به خاطر اقتصاد.
حدود 2 ماه و نیم از آغاز قرنطینه می‌گذره. مردم تا کی می‌تونن خونه بشینن؟ باید اماکن عمومی باز بشن، چون مردم نیاز به کار دارن، نیاز به منبع درآمد دارند. ما فقط باید بعضی از دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.
تأثیرات اقتصادی کرونا باعث شده که قول نفتی بریتیش پترولیوم هم ناچار به تعدیل 10,000 تن از کارکنانش در سراسر جهان شود. این در حالی است که کالج سلطنتی لندن طی تحقیقاتی میگوید محدودیت‌های سختگیرانه در اروپا احتمالاً جان بیش از 3 میلیون تن را نجات داده، و اکنون که بازگشایی‌های تدریجی آغاز شده، فرانسه میگوید هنوز برای اعلام پیروزی در مقابل ویروس کرونا زود است.
ما به صورت روزانه وضعیت رو ارزیابی میکنیم، هم از لحاظ شاخص‌ها و هم از لحاظ ظرفیت نظام بهداشتی. پزشکان همواره تاکید میکنن که باید احتیاط کرد، بذارید حرکت به سوی بازگشایی ها سریع نباشه. ما با تلاش همگان در نبردی دشوار پیشروی کردیم، اما هنوز پیروز جنگ نشدیم، پس باید مراقب باشیم.
و حالا که سخن از فاصله گذاری اجتماعی است، این کفاش رومانیایی کفش‌هایی تولید کرده تا به این دستورالعمل بهداشتی کمک کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمؤذن، فوق تخصص جراحی ریه از لندن. آقای دکتر پیرمؤذن، گفتگو رو اگه موافق باشید با وضعیت کلی پاندمی کرونا در جهان شروع کنیم. در کدام مناطق شیوع بیماری نسبتاً به کنترل در اومده؟ کدام مناطق در وضعیت قرمز هستند و در چه جاهایی باید نگران موج دوم شیوع بود؟
سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه خوب شما. من در حالی که خودم آماده می کردم برای مصاحبه، 7 میلیون نفر رو بالاخره کووید 19 بیمار کرد و میشه گفت که اگر حتی اونایی که به عنوان موارد مثبت در دنیا اعلام میشه، اونایی هستن که تست شدن و بر اساس تست مثبت اعلام شده، مثل خود ایران که بیمارانی که بدون علامت بودن یا بیمارانی که سرپایی بودن و اینا تست نشدن، همچنان در این لیست 7 میلیون نفری آورده نشده، که البته این شامل حال همه کشورها هست. خب تمام مسئولین بهداشتی کشورها تلاششون این بود که این منحنی اپیدمی رو فلت بکنن، یعنی بیارن به کنترل خودشون، که کشورها رو به 3 گروه تقسیم کردن. یه سری کشورها که تونستن الان منحنیشون فلت هست، کنترل شده است، مثل حالا ما چین رو میذاریم کنار، چون چین خودش ویروس ووهان ساخته و پرداخته خود چینه. ما چینو که منحنیشو فلت نشون میده اگه بذاریم کنار، استرالیا هست، نیوزلند هست، نروژ هست، یونان هست و کوبا. بعد گروه دوم کشورهایی هستن که هم اورنج هست، نارنجی است. اینا همچنان خطر این هست که دوباره این شعله‌ور بشه، شکننده هستن، مثل کشور آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی، و گروه سوم هم گروه قرمز یا رد هستن که کشورهایی است که همچنان بیماریزای اونجا زیاد هست، همچنان آلودگی بالاست و همچنان منحنی اپیدمی بالا رونده هست، که کشور ایران هم جز این گروه رد هست و مثل کشورهای امریکا، برزیل، روسیه، انگلستان، هندوستان، اسپانیا و ایران که اینا گروه هستن که بالاترین رشد 24 ساعت رو دارن. چون این آمار بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی است و ما معمولا وقت قضاوت هم میکنیم بر اساس فرمولای اپیدمیولوژی، نسبت به درصد رشد بیماریزایی در نسبت به 24 ساعت گذشته، همچنان ایران جزء 10 گروه اول است. البته کنترل شده بود تقریبا 6 7 روز پیش. اینا که اومدن در شب قدر و نمیدونم عید فطر و مساجد و این باز که کردن و دیگه اون محدودیت‌ها رو برداشتن، بیماریزایی خودش رو در ایران نشون داد.
آقای دکتر پیرمعزن، یک سوال متداول این روزها این هست که بیماری کووید 19 چقدر آثارش در بدن باقی میمونه؟ آیا فرد مبتلا با منفی شدن تست هنوز هم باید نگران و مراقب باشه؟
سوال فوق‌العاده سمارت کوئسچن، سوال خیلی روزی است که حتی ما با مریضایی هم که آنلاین مشاوره میدم روبرو هستم و این چیزی که همکاران من در هم جامعه جراحان توراکس هم جامعه پزشکان ریه در امریکا درگیر هستم. شناخت ما از این ویروس 4 ماه پیش بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی بود و بر اساس آنچه که در چین اتفاق افتاده بود. متاسفانه گذشت زمان نشون داد که اون داده ها و اون نالجی که از چین بیرون داده بودن درست نبود. بعد که ویروس کاملا پاندمی شد از مارچ به این ور، در بیمارستان های دانشگاهی امریکا، اروپا و تمام دنیا افتاد به زیر مطالعه دقیق برای محیط دانشگاهی معتبر مثل هاروارد، جان هاپکینز و UCLA، اینجا بود که صفت و اون لایف سایکل یا سیکل ویروس بیرون زد. ما فکر میکردیم که این ویروس مثل بقیه ویروس های تنفسی فقط مجاری تنفسی رو میگیره، ریه رو از کار میندازه و بیمار رو با نارسایی ریوی از پا میندازه. اما به تدریج ما بیمارانی دیدیم که اصلا علائم ریوی نداشتن، بیمارانی با علائم گوارشی. به تدریج بیمارانی دیدیم نه علائم گوارشی داشتن و نه علائم تنفسی، با علائم عصبی خودشون نشون دادن، بی‌حسی بویایی داشتن، بی‌حسی چشایی داشتن یا اصلا سکته مغزی کردن. این اتفاق باعث شد که به فکر پزشکان ایتالیایی، چون میدونید ما اصولا حتی در وقتی مریضی هم جراحی بکنید، حتی اصولا برای اینکه مرگ علت مرگ بیماران رو بفهمیم، تنها راهش اتوپسیه. یعنی اتوپسی کلید حل معمای بیماریه. منتها چون این بیماری، برای اینکه بیمارانی که میمردن ما نمیتونستیم دست بزنیم، برای اینکه مشکل داشتن و این آلودگی رو بیشتر میشد، امکان اتوپسی کردن بیماران مقدور نبود. خوشبختانه پزشکان دو تا بیمارستان در شمال ایتالیا جرأت این کار رو کردن، امکانات رو گرفتن و 38 بیماری که با نارسایی ریوی و با کووید 19 فوت کرده بودن و تستشون هم مثبت بود، اینا رو کالبد شکافی کردن. در کالبد شکافی بیماران، این 38 بیمار، یافته های جدیدی گزارش شد که تقریبا الان ما میتونیم به راحتی علائم بیماران رو توجیه بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمعزن از اینکه با ما همراه بودید. آمار و ارقام بدون تحلیل و مقایسه و استفاده در جای مناسب نه تنها معنای روشن و دقیقی ندارند که حتی گاه باعث به اشتباه انداختن مخاطب هم میشوند. برای نمونه همه ما شنیده ایم که تاکنون ایالات متحده با بیش از 2 میلیون بیمار میزبان بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا است. اما آیا میدانستید که کشور کوچک قطر دارای بالاترین درصد بیماران کووید 19 نسبت به جمعیت خود است؟ شهریار سیامی نگاهی تحلیلی کرده به آمار و ارقام کرونا.
در حالی که مردم مسکو در پارک‌ها اینگونه با بیخیالی آفتاب می‌گیرند، آمار نشان می‌دهد در روسیه کرونا بیداد می‌کند. یا این بومیان آمازون که به نظر منزوی و از دنیای مدرن دور هستند، حالا یکی از بزرگترین قربانیان بیماری کووید 19 هستند. به نظر می رسد چیزی در آمارهای همگیری کووید 19 است که هنوز جدی گرفته نشده. این نمودار کشورهایی است که بیشترین مبتلایان به کووید 19 را دارند. در صدر آنها آمریکا با بیش از 2 میلیون مبتلا و برزیل نزدیک به 700 هزار نفر و بعد روسیه حدود 500 هزار مبتلا دارد. ایران در رتبه 10 قرار گرفته با بیش از 173 هزار نفر مبتلا. همه اینها البته آمارهای دولتی هستند که در بعضی از کشورها چندان قابل اعتماد نیستند، اما بر اساس همین آمار با در نظر گرفتن جمعیت کشورها قطر بدترین وضع را دارد، چون به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت این کشور بیش از 24500 نفر مبتلا وجود دارد. به همین ترتیب کشورهای سن مارینو، واتیکان، آندورا، بحرین در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. هرچند بعضی از این کشورهای کوچک جمعیت بسیار کمی دارند. اگر به همین نسبت جمعیت نگاه کنیم، اسپانیا در رتبه 11، آمریکا 12 قرار دارند. جالب است که ارمنستان همسایه ایران که اخیراً سفر بدون ویزا به این کشور امکان پذیر شده است، با حدود 4500 نفر مبتلا به ازای هر 1 میلیون جمعیت در رتبه 19 قرار دارد. سوئد کشور اروپایی که تا مدت‌ها اصول قرنطینه را رعایت نکرد در رتبه 20 بعد از ارمنستان قرار می‌گیرد. اما روسیه و برزیل که خبرهای همه‌گیری در این کشورها در رسانه‌ها جنجالی شده به ترتیب در رتبه 33 و 34 قرار می‌گیرند. به نظر وضع کشورهای اخیر چندان بد هم نیست، اما تعداد مبتلایان عامل جنجال‌های رسانه‌ای در این کشورها نیست، بلکه آمارهای مرگ و میر توجه‌ها را بیشتر جلب می‌کند. این آمار مرگ و میر بیماری کووید 19 است که آمریکا با بیش از 112 هزار مورد بیشترین فوتی را دارد و کشورهایی مثل بریتانیا، برزیل بعد از آن قرار می‌گیرند. ایران اما با بیش از 8 هزار نفر فوتی باز در رتبه 10 قرار دارد. حالا باز به این آمار به نسبت جمعیت نگاه کنیم. سن مارینو کشوری به اندازه یک شهر در داخل و قسمت شرقی ایتالیا با بیش از 1200 نفر فوتی در هر 1 میلیون جمعیت بدترین تلفات را داشته است. البته این کشور فقط 33 هزار نفر جمعیت دارد و به فرض 1 میلیون جمعیت این تعداد فوتی را داشته است. اما کشوری که جمعیت میلیونی دارد و بدترین تلفات را داشته بلژیک با بیش از 800 فوتی در هر 1 میلیون جمعیتش است. کشوری که در رسانه‌ها کمتر از آن می‌شنویم. در رتبه 4 بریتانیا با نزدیک 600 فوتی در هر 1 میلیون جمعیت و بعد اسپانیا، ایتالیا، سوئد، فرانسه قرار گرفتند. آمریکا در رتبه 11 با 340 فوتی در هر 1 میلیون جمعیتش قرار گرفته و برزیل که آمار تلفاتش جنجالی بود در رتبه 19 است با 176 فوتی در هر 1 میلیون نفر. ایران با 100 فوتی در هر 1 میلیون نفر در رتبه 29 قرار دارد. اما این آمار نشان می‌دهد چه کشورهایی بیشترین آزمایش‌های تشخیص ویروس کرونا را اجرا کردند. آمریکا در رأس کشورها قرار دارد، بعد روسیه و بریتانیا و ایران در رتبه 15 است. این آمار می‌تواند نشان دهد علت بالا بودن آمار مبتلایان تشخیص بیشتر آنها در بعضی از کشورها بوده. نگاهی به تعداد مبتلایان و مرگ و میر در ایران و آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد احتمال وجود مبتلایان شناسایی نشده در این کشور زیاد است. اما آماری که نگران کننده است و کشورهای خطرناک را می‌تواند معرفی کند این نمودار است. کشورهایی که بالاترین مرگ و میر روزانه را داشتند. برزیل با 813 نفر در یک روز، مکزیک در پی آن با 188 نفر، روسیه با 112 نفر و ایران در رتبه 4 با 70 فوتی در یک روز و بعد پاکستان با 65 فوتی در یک روز. این بخش از آمار البته هر روز متغیر است و جایگاه کشورها در آن مداوماً تغییر می‌کند. با این بررسی اجمالی اما تحلیلی آمارها متوجه می‌شویم بیخیالی این شهروندان روسیه می‌تواند تا چه حد نگران کننده باشد. همچنین روشن می‌شود که چرا بومیان آمازون در برزیل بیش از همه نگران کرونا هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شورای نگهبان بعد از مدت‌ها کشمکش با مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد. بر اساس این لایحه که حال قانون شده، هر فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب می‌شود و هر فرد زیر 18 سال کامل که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد هم نوجوان محسوب خواهد شد. اما آیا تصویب این قانون رعایت حقوق کودکان و نوجوانان را تضمین خواهد کرد؟ بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
بعضی از گزارشات اومده.
سرانجام این اعضای شورای نگهبان تصمیم گرفتند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را پس از یک دهه بلا تکلیفی تصویب کنند.
ما این قانون هر چه قانون تو به ما اجازه داد عمل میکنیم.
حالا همه اینها که پشت میز دبیرستان نشستند و به سن 18 سال تمام شمسی نرسیدند، کودکند یا نوجوانند. اما درست چند روز پیش از تصویب این قانون، اینجا در این خانه پدری سر دختر 13 سالش را با داس قطع کرد. قتل رومینا آخرین تلنگر برای تصویب این قانون نبود. هفته که گذشت این مادر مشهدی شوک دیگری شد برای تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان. مادری که برای جذب فالوور در شبکه‌های اجتماعی و اخاذی از مردم کودکش را جلوی دوربین کتک می‌زد. حالا با این لایحه حتی کوتاهی در اعلام کودک آزاری هم جرم و شامل مجازات درجه 6 می‌شود. حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی 2 تا 8 میلیون تومانی، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی. اواسط اردیبهشت ماه بود که مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه حمایت از اطفال و کودکان را رفع کرد. لایحه‌ای که نزدیک به یک دهه روی میز مجلس و دولت و شورای نگهبان خاک می‌خورد. حالا شورای نگهبان آن را تصویب کرده، اما هنوز مشخص نیست که قانون فعلی تا چه اندازه با لایحه اولیه تفاوت دارد. این برای اولین بار در نظام حقوقی ایران است که جرائمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل‌انگاری در نگهداری از کودک تعریف و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده است. در حالی است که در بسیاری از مدارس ایران تنبیه بدنی هنوز همچون اهرم فشاری در دست معلمان برای کنترل کودکان است. با این لایحه‌ای که اینجا در شورای نگهبان تصویب شد، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور اذیت و آزار آنها هم جرم‌انگاری شد و مشمول مجازات است. این لایحه همچنین فروش دخانیات به کودکان و به کار گرفتن و بهره کشی از آنها را نیز جرم دانسته است. این در حالی است که 500,000 کودک کار در ایران مشغول کارند، از خیابان تا کارگاه‌هایی که کسی آنها را نمی‌بیند. تازه این رقمی است که مرکز آمار وزارت کار ایران اعلام کرده. حالا این قانون نیز چون صدها قانون دیگر از سد شورای نگهبان گذشت و تصویب شد، اما باید دید چه ضمانت اجرایی خواهد داشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حامد فرمان، فعال حقوق کودک از واشنگتن. آقای فرمان، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پس از مدت‌ها کشمکش سرانجام توسط شورای نگهبان تایید شد. چرا اینقدر طول کشید و چه ایراداتی وارد کرده بودند؟
ببینید، حالا باید بدونیم که قبل از این سری جدید، حالا به قول شما کشمکش، یک دوره طولانی این در مجلس بود و حالا خیلی روش کار نمی‌شد. بعد از این در شهریور سال 97 به شورای نگهبان فرستاده میشه، مهر ماه، نیمه مهر شورای نگهبان برمیگردونه. دوباره اردیبهشت بود، 7 ماه بعد اردیبهشت 98 جواب رو مجلس میفرسته، اصلاحات رو انجام میده. خرداد پاسخش رو شورای نگهبان میفرسته. دی ماه 98 مجلس بعد از 7 ماه مجدد اصلاحات انجام میده، همون ماه شورای نگهبان جواب میده و نهایتا آخرین اصلاحات اردیبهشت امسال بوده، بعد از 4 ماه اردیبهشت امسال به شورای نگهبان فرستاده میشه و خرداد الان نیمه خرداد پس فرستاده میشه. تو این روند من تحلیلم اینه که شورای نگهبان بعد از خب کمتر از یک ماه هر بار پاسخ داده و بین 4 تا 7 ماه هم مجلس معطل کرده برای چیزهایی که اونقدر حداقل به چشم من پیچیدگی خاصی هم نداشته. من نظرم اینه که با این حساب شورای نگهبان تکلیفش مشخص بوده، یک سری قوانین بالادستی و مسئله شر رو بررسی میکرده و نظرش رو میداده، اما چیزی که من در مجلس میبینم یک اهمیت نداشتن این موضوع و اولویت نداشتنش که رسما هم بعضی از نمایندگان مجلس این موضوع رو اشاره کرده بودن. چیزایی که گفت تغییراتی که دادن همونجور که اشاره کردم یه سری قوانین بالادستی بوده، مثل قانون کار یا قانون مبارزه با قاچاق انسان که اینها رو حالا مقایسه هایی میکرده و لازم بوده که اون اصلاحات انجام بشه. بعضی مفاهیم بوده، به عنوان مثال موضوع آزار عاطفی، اون چیزی که ما میگیم آزار روانی رو لحاظ کرده بودن توی قانون. به نظر شورای نگهبان مفهوم دقیق نداشته، مجلس به جای دقیق کردنش کلن حذفش میکنه. جاهایی به یکی از مهمترین تغییرات بحث آزار جسمی و کودک آزاری بوده که در مورد خانواده هم حداقل تنبیه رو در نظر گرفته بودن، همون رو هم شورای نگهبان باز اصلاحاتی روش میاره که این حداقل تنبیه هم با ملاحظات جدیتری اتفاق بیفته، یعنی خیلی این تنبیه پیش نره. و بعد هم بحث، اما در مورد بحث تحصیل به عنوان مثال یکی از جاهایی بود که مجلس تاکید کرده بود که نهادهای حاکمیتی که اون چیزی که پیمان‌نامه حقوق کودک و قوانین بین‌المللی به ما میگه، نهادهای حاکمیتی مسئولیت داشتن. این مسئولیت رو شورای نگهبان برمی‌داره، همش رو به عهده خانواده می‌گذاره اگر خانواده ای کودک رو از تحصیلش مانع بشه، حتی اگر بحث نابرابری بحث فقر باشه هم همچنان تنبیه میشه. اینها مواردی بود که عمده موارد بود. در مورد شاهد هم باز دوباره کسانی که شاهد کودک آزاری هستن، یک در مورد مفهومش این که چطور در چه شرایطی این رو گزارش بدن، اینها تغییراتی بود.
آقای فرمان، ما اخیراً قتل رومینا اشرفی نوجوان 13 ساله به دست پدرش رو داشتیم و از این گونه قتل‌ها کم نبوده در جامعه ایران. چقدر این لایحه میتونه در این گونه موارد مفید واقع بشه؟
ببینید، نکته خیلی مهم اینه که ما بدونیم هیچ کجا در هیچ مواردی از اون چیزی که نقض حقوق کودکان مطرح هست، قانون تنها راهکار نیست. قانون در کنار مجموعه از عوامل فرهنگی، آموزشی، حمایت‌های اجتماعی، رسانه‌ها و سایر اجزایی که اون سیستم حمایت از کودک رو تشکیل میدن کار میکنه. در مورد این موضوع مشخص، یعنی اون چیزی که به عنوان قتل یک کودک توسط پدرش انجام میشه، ما متاسفانه قانون دست و پاش هم خیلی بسته تر هست، به دلیل اینکه به قوانین بالاتری، به قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری ارجاع میده که اونجا هم حداقل مجازات رو تعریف میکنن و در مورد پدر خب محدودیت های خیلی جدی تری رو قائل هستن و مجازات نمیشه. بنابراین ما تو اون بخش مجازات ها متاسفانه این قانون، هیچ قانون دیگری هم فعلا با شرایطی که شکل سیستم حکومتی داره جواب نمیده. اما اون چیزی که اهمیت داره، چون که گفتم بقیه عوامل هست، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نظارت بر اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک رو در ایران بر عهده داره، به درستی در بیانیه‌ای که صادر کرده بود راجع به اجزای دیگر این سیستم حمایت از کودک اشاره میکنه و نمایندگان ایران فرستاده منطقه. حالا اینکه بعد از 11 سال از تاسیس این نهاد ما تغییرات جدی در فرهنگ سازی، در اصلاح اون چیزی که ما تو حوزه‌های فرهنگی و جامعه نیاز داریم نمیبینیم، این خودش علامت سواله. اما این به کار بردن این کلمات و این ورود به این حوزه ها یک امیدواری هست که ما این اجزا رو ببینیم و خودمون حواسمون باشه که اون اجزا هم اهمیت داره.
بسیار سپاسگزارم حامد فرمند، فعال حقوق کودک، از اینکه با ما همراه بودید. محمد رضا حیاتی، مجری سرشناس تلویزیون جمهوری اسلامی، از ممنوع الکار شدن خود خبر داده. آقای حیاتی به خبرگزاری ایسنا گفته امیدوار است این مشکل موقت باشد. ممنوع الکار شدن محمد رضا حیاتی بعد از آن اعلام شد که او در یک گفتگوی تلویزیونی از ابی، خواننده ایرانی ساکن آمریکا، یاد کرد و گفت از علاقمندان اوست. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که این خبر رو دنبال کرده. هومن، آقای حیاتی بعد از گفتگوی جنجالی چه موضعی گرفت و واکنش ها چه بود؟
بله مهدی، همونطور که تو گفتی از ایشون ویدیو کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در اونجا گفتش که فقط ذکر خاطره کرده و تابع قوانین جمهوری اسلامی است. و نکته دیگری که باید اینجا ذکر بکنم اینه که اگر پیشتر حرکت‌های سیاسی هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت‌های معروف برای اونها گاهی دردسرساز می‌شد، امروز شبکه‌های اجتماعی و آنچه که اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند به ظاهر براشون مشکل ساز شده از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، که آخرین موردش همین مورد آقای حیاتی بوده به ظاهر. اما روز یک شنبه ابی در اینستاگرام خودش به این مسئله که برای محمد رضا حیاتی ایجاد شده هم واکنش نشون داد و اونجا نوشت که با خبر شدم که جناب حیاتی به دلیل اعلام علاقه شخصیشان به بنده ممنوع تصویر شدند. باید اعتراف کنم که بسیار متاسف شدم و هنوز بعد از 41 سال تبعید نمیدانم من و هنرمندانی چون من مرتکب چه گناهی شده بودیم به جز اهدای شادی به مردم و خواندن از آزادی که تا طرفداران و علاقمندان من تحت فشار و زور هستند.
هومن، این مسئله سابقه داشته پیش از این هم که یک صحبت‌های انتقادی مطرح بشه، بعد از اون یک ویدیویی از خودشون منتشر بکنن و به نوعی حالا یا عذرخواهی بکنن یا خلاف اون صحبت‌ها رو مطرح بکنن. مثلا امیر حسین رستمی بازیگر سینما بوده، علی ضیاء مجری تلویزیون بوده، انتقاد کردن، بعد یکی دو روز اومدن یک ویدیویی ضبط کردن و خلاف اون حرفا رو و به نوعی عذرخواهی کردن و خلافش رو گفتند.
بله، نمونه اینها زیاد بوده مهدی، از جمله سبا کمالی، هنرپیشه و بازیگر ایرانی که در اینستاگرام یک درددلی رو منتشر کرده بود با حسین امام سوم شیعیان بعد از این خودسوزی سحر خدایاری دختر آبی، که نوشته بود که باید برم برای مراسم دختر آبی. خطاب به امام حسین نوشته بود دختر آبی کیه؟ بماند، بدان فقط از تو مظلومتر است، فعلا خداحافظ، بعداً بهت میگم که این روزها چه خبره. اما کاربری به نام سهند نوشته که محمد رضا حیاتی صرفاً به خاطر آوردن اسم یک خواننده از کار بیکار شد، اما کم نیستند افرادی که خوردند و بردند و کشتند و هزار تا کثافت دیگر و هنوز بر سر قدرت هستند. و حسین رونقی نوشته که محمد رضا حیاتی جزء کسانی است که بارها مردم را اختشاشگر، غارتگر، خرابکار و غیره خطاب کرده. بله. و به گفته خودش افتخارش این است که سال 88 زمانی که همکارانش تمایل به خبرخوانی نداشتند، چون او مدافع انقلاب بوده عقب ننشسته و بر علیه مردم به نوشته حسین رونقی گویندگی کرده. چند نمونه دیگر از کسانی که در فضای مجازی، هنرمندانی که در فضای مجازی به دلیل مواضعشون مورد فشار قرار گرفتن، تحت فشار قرار گرفتن. خب ارژنگ امیر فضلی هست که در اینستاگرام بسیار فعاله، او هم کسی هستش که به دلیل پستای انتقادیش مجبور به انتشار توضیح شده بود. یا شیلا خداداد، کسی بود که تصویری ازش منتشر شد بدون حجاب که بعد مجبور شد بنویسه که این تصویر رو دخترش به اشتباه در اینستاگرام منتشر کرده.
بسیار ممنونم هومن از اینکه با ما همراه بودی. در پی ابراز نگرانی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران، نخست وزیر اسرائیل از جامعه جهانی خواست تا بار دیگر تحریم‌های سختی را علیه جمهوری اسلامی وضع کنند. بنیامین نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفت که نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پس از حمله‌های هوایی به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه ایراد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
تنها چیزی که از پیشروی ایران به سوی بمب اتمی و رفتار خصمانه در منطقه جلوگیری می‌کند، فشار، فشار و فشار بیشتر است.
این سیاست دولت اسرائیل علیه حکومت ایران بر کسی پوشیده نیست. سیاست فشار حداکثری که کابینه بنیامین نتانیاهو سالها پیش از دولت فعلی آمریکا بر آن انگشت گذاشت. سیاستی که به باور دولت اسرائیل قدرت‌های جهانی هم باید آن را علیه حکومت ایران در پیش بگیرند. انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن از عدم دسترسی بازرسان به دو سایت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده، اسرائیل را ترغیب کرده که بار دیگر بر سیاست خود پافشاری کند.
به باور من زمان آن رسیده و حتی زمان آن گذشته، اما همچنان لازم است که جامعه جهانی به آمریکا بپیوندد و تحریم‌های فلج کننده را علیه ایران بازگرداند. کرونا موجب نخواهد شد که اقدامات ما علیه رفتار خصمانه ایران در منطقه کاهش پیدا کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود بدون نام بردن از سایت‌های هسته‌ای ایران که نتوانسته به آنها دسترسی داشته باشد، احتمال فعالیت هسته‌ای نظامی در آنها را مطرح کرده و گفته اقدامات یک سایت سوم هم مشکوک بوده و باید بررسی شود. شماری از رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند یکی از سایت‌هایی که بازرسان آژانس خواستار بازدید از آن شده‌اند، محلی در ترقوزآباد در حومه تهران است که بنیامین نتانیاهو دو سال پیش برای اولین بار نام آن را بر سر زبان‌ها انداخت. نخست وزیر اسرائیل در آن زمان گفته بود جمهوری اسلامی در این محل اورانیوم غنی شده مخفی کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کردند، اما دیپلمات‌های نزدیک به آژانس یک سال پیش گفتند که در نمونه‌گیری‌های انجام شده از این محل آثار اورانیوم غنی شده پیدا شده. اسرائیل نه تنها در عرصه بین‌المللی آن فشار بر حکومت ایران است که در سالهای اخیر به طور مستقیم در سوریه با جمهوری اسلامی درگیر شده. در تازه ترین حملات هوایی در سوریه که به اسرائیل نسبت داده شده، دست کم 12 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. این حملات هوایی شنبه شب و علیه یک پایگاه نظامی در دیرالزور در شرق سوریه انجام گرفته. سه روز پیش از این هم در یک حمله هوایی دیگر به کارگاه‌های تولید سلاح در شمال سوریه 9 نفر کشته شدند. اسرائیل رسماً مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفته، اما همواره بر مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه تأکید کرده. حکومت ایران در واکنش به حملات به مواضع خود در سوریه سیاست سکوت را پیش گرفته. مقام‌های اسرائیلی ماه گذشته از عقب نشینی نیروهای ایرانی از مواضعشان در سوریه خبر دادند و آن را مرتبط با حملات اسرائیل دانستند. روزنامه جروسلیم پست چاپ اسرائیل اما در مطلبی مدعی شده که ایران قصد دارد از طریق حزب الله لبنان به حملات اسرائیل در سوریه پاسخ دهد. به نوشته این روزنامه، حکومت ایران اخیراً مواضعش در سوریه را به نیروهای حزب الله لبنان تحویل داده و نظامیانش را به پایگاه‌های ارتش سوریه منتقل کرده. آمریکا و اسرائیل می‌گویند که سیاست فشار بر حکومت ایران جواب داده و دستان مقام‌های تهران را در قبال آنچه بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی در منطقه خوانده شده بسته است. رهبران ایران اما برای حفظ حکومت سوریه هزینه‌های زیادی دادند و حداقل در گفته‌های آنها تا کنون نشانه ای از تغییر سیاست در سوریه مشاهده نشده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرده شیوع ویروس کرونا 15% به تولید ناخالص داخلی ایران آسیب زده. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، با توجه به ارزیابی وزیر اقتصاد، کرونا در مجموع چه پیامدهایی خواهد داشت بر سطح زندگی ایرانیان در سال جاری خورشیدی؟
تقریبا همه اقتصادهای دنیا از بیماری همگیر کرونا کم و بیش آسیب دیدن. منتها ایران در یک وضعیت استثنایی است، چون که پیش از این اپیدمی هم در یک وضعیت اقتصادی اضطراری قرار داشت به دلایل گوناگون از جمله تحریم. فراموش نکنیم که از آغاز دهه 1390 تا سال گذشته اقتصاد ایران در سالهای 91، 94، 97 و 98 رشد منفی داشته و برای سال 99 هم پیش از شروع کرونا سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی یک رشد منفی 6% رو پیش بینی کرده بودند. حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگه که کرونا به اقتصاد ایران 15% آسیب رسونده. آیا منظور ایشان این هست که تولید ناخالص داخلی کشور تنها از ناحیه کرونا 15% سقوط میکنه و این اضافه میشه به 6% سقوطی که قبلا پیش بینی شده بود برای اقتصاد کشور؟ خب اگر اینطور باشه، ایران با یکی از بزرگترین فروریزی های اقتصادی در تاریخ معاصر خودش روبرو خواهد شد. از سال 90 تا 98 به ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، به دلیل رشد منفی و تورم بالا، درآمد سرانه ایرانی ها 34% کمتر شده. حالا اگر پیشبینی آقای دژپسند در مورد سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری هم تحقق پیدا بکنه، کاهش سطح زندگی مردم وارد مرحله تازه‌ای میشه. مهمترین پیامد سقوط تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری از جمله به دلیل کرونا گسترش بیکاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که امسال به دلیل پیامدهای کرونا 3 تا 6 میلیون نفر شغل خودشون رو از دست میدن.
آقای خوبند، میشه به این اشاره بکنید که چه بخش هایی از اقتصاد ایران بیش از همه از شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اون آسیب دیدن؟
طبعا شماری از بخش ها بیشتر از شیوع کرونا آسیب دیدن که مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی اونها رو در 13 رسته طبقه بندی کرده، از مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده گرفته تا مراکز مربوط به گردشگری و زیارت، حمل و نقل عمومی، تولید و توزیع پوشاک و کفش و آجیل و شیرینی و کسب و کارهایی مثل صنایع دستی، آرایشگاه، گرمابه و غیره. به عنوان نمونه، صنایع دستی که فقط در سطح رسمی 145 هزار کارگاه رو با 450 هزار شغل در بر میگیره، به شدت دچار آسیب شده.
آقای خوابند، شیوع ویروس کرونا چه پیامدهایی داشته بر بازرگانی خارجی ایران؟
اقتصاد ایران به رغم تحریم همچنان پیوندهای تنگاتنگی داره با اقتصاد جهانی و چون شماری از بازارهای صادراتی عمده ایران به خصوص چین به دلیل کرونا دچار رکود شده، طبعا کالای کمتری از ایران میخرند و این عامل سقوط صادرات غیر نفتی ایران در 2 ماهه اول امسال شده نسبت به مدت مشابه سال پیش، سقوطی در حدود 50%. همینطور میدونیم که رکود ناشی از کرونا در سطح جهانی قیمت نفت رو به شدت کاهش داده و این هم تأثیر گذاشته بر دریافتی‌های ارزی ایران از محل صدور نفت، هرچند که ایران به دلیل تحریم نفت خیلی کمتری رو صادر میکنه. و بالاخره نکته آخر این که مثلا در مورد صادرات پسته ایران به شدت زیان دیده، چون که بعضی از بازارها از جمله چین و همینطور کشورهایی در همسایگی ایران پسته کمتری از ایران وارد میکنن و این کالا روی دست تولید کنندگان و صادر کنندگان مانده.
بسیار سپاسگزارم فریدون خوابند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر می‌کنم.
طبق گزارش ها تعدادی از مخالفان حضور زنان در ورزش های زورخانه ای در مقابل یک زورخانه در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان حضور زنان در این گونه ورزش ها رو مذموم و ناپسند و لکه ننگ بر کارنامه مسئولان فدراسیون ورزش های زورخانه ای توصیف کردند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو. مهدی، پیش از این مخالفت های زیادی با حضور زنان در رشته های مختلف ورزشی، حالا چه برای تماشا و چه برای انجام فعالیت، صورت گرفته بود. حالا چگونه دامنه این اختلافات و مخالفت ها تا ورزش های زورخانه ای هم کشیده شده؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. علارغم اینکه این دسته از طلاب معترض در بیانیه شون خیلی به مسئله ورزش باستانی و زورخانه ای اشاره کردن، اما بحث اونها و دغدغه اونها صرفاً پررنگ شدن حضور زنان و فعالیت‌های اجتماعی زنان در جامعه، فرقی نمی‌کنه از ورود به ورزشگاه برای تماشا ورزش، انجام ورزش‌های رزمی، دو چرخ زواری زنان، فعالیت‌های ورزشی زنان و نرمش کردن اونها در پارک‌ها، همواره با مسئله زن و فعالیت‌های اجتماعی ورزشی زنان مسئله دارن و این بار هم خودشون رو به عنوان دلسوز و دغدغه‌مند در حوزه ورزش زورخانه‌ای و باستانی مطرح کردن، در حالی که می‌دونیم ورزش باستانی ایرانیان هستش، اسمشوش از زمان پارت‌ها در واقع حدود 3000 سال سابقه داره ورزش باستانی ایران. و وقتی میگیم ورزش باستانی ایران، نمیگیم صرفاً مردها، یعنی ایرانیان شامل زن و مرد هم میشه و طبیعتاً زنان هم علاقه دارن. و اشاره هم شده که بسیار استقبال پررنگ بوده در سالهای اخیر از سوی زنان در ورزش باستانی و زورخانه.
خب مهدی، همونطور که تو هم اشاره کردی، ادعای مخالفان اینه که ورزش زورخانه‌ای حرکتی مردانه است. از ریشه های این ورزش برامون میگی، از کجا پیدا شده و در طی این سالها چه روندی رو طی کرده و چه وضعیتی الان داره؟
ورزش باستانی که در واقع ورزش ملی و باستانی ایرانیانه، از زمان پارت ها بوده، یعنی از ساتراپ‌های هخامنشی، صده های پیش از میلاد مسیح و حتی در جنگ ها نمود داشته، یعنی پهلوانی از این لشکر در برابر حریف که میتونستن رومی ها باشند و غیره، در ابتدا حریف میطلبیدن، با هم مبارزه میکردن، بعد ممکن بود صلح بشه یا طرف بازنده شکست رو به طور کلی بپذیره، یا اینکه نه دوردوگا با هم در بیامیزند و جنگ کنند. و ادامه پیدا کرده، بعد از اسلام هم حفظ شده، در واقع ورزش آیینی ملی و در پاره ای از اوقات آمیخته به مسائل مذهبی بوده. عبارت کشتی هم که میدونیم یک واژه زرتشتیه، یعنی اون کمرمندی که میبستن و بعد با هم کشتی میگرفتن، در شاهنامه اومده، ابیات متعددی است که بهش اشاره شده. حالا این هم جالبه که این طلاب که به ورزش باستانی ناگهان علاقه مند شدن، چطور زمانی که صدها زورخانه در سراسر کشور تغییر کاربری دادن، تبدیل به قهوه خانه و باشگاه و بیلیارد و رستوران شدن، هیچ صدای اعتراضی از اونها شنیده نشد، ولی تا پای زنها به زورخانه باز شد، اونها علاقه مند به ورزش باستانی شدن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
حدود دو هفته پس از آغاز اعتراضات گسترده‌ای که به دنبال مرگ یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس مینیاپولیس سراسر آمریکا را فرا گرفت، دونالد ترامپ دستور خروج نیروهای گارد ملی را از پایتخت صادر کرد. فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا درباره استقرار گارد ملی و احتمال حضور ارتش برای بازگرداندن آرامش به شهرها باعث انتقادات زیادی شده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض‌ها در آمریکا به مرگ جورج فلوید در بازداشت پلیس تبدیل به درخواست برای تغییرات اساسی تر شده. اصلاحات بنیادی در رابطه با اداره پلیس و مقابله با تبعیض نژادی از این قبیل خواست‌هاست.
اگر بپذیریم که در حمایت قانون از افراد نابرابری وجود داره، این مشکلیه که باید به طور جدی پیگیری کنیم. اما من واقعاً تحت تأثیر تعداد زیاد مردمی قرار گرفتم که به اینجا اومدن. خیلی مهمه که حمایت خودمون رو نشون بدیم.
این اعتراض‌ها حدود دو هفته پیش از مینیاپولیس آغاز شد و به سراسر آمریکا و نقاط دیگر جهان گسترش یافت. حالا مسئولان شورای این شهر میگویند به دنبال انحلال کامل اداره پلیس هستند. با این حال شهردار مینیاپولیس که به دنبال این حادثه مورد انتقاد عمومی و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، میگوید با این اقدام موافق نیست.
اگر از من بپرسید که آیا میخوام هر اقدام ممکنی رو تا پایان دورم در رابطه با اتحادیه پلیس و بعضی از خط مشی‌هایی که در طول نسل‌ها به ویژه برای سیاه‌پوستا مشکل آفرین شده و البته الان به قتل هم منجر شده انجام بدم، آمادگی کامل دارم. اما از انحلال کامل اداره پلیس حمایت نمی‌کنم و اینو صادقانه میگم.
تصاویر ویدئویی از زمان بازداشت جورج فلوید نشان می‌دهد این مرد سیاه‌پوست با دستانی دستبند خورده حدود 9 دقیقه گردنش زیر فشار زانوی مأمور پلیس قرار دارد و بارها می‌گوید نمی‌تواند نفس بکشد. مردم خشمگین با دیدن این تصاویر به خیابان‌ها ریختند با شعارهایی از جمله جان سیاه‌پوستان ارزش دارد و نمی‌توانم نفس بکشم. دونالد ترامپ برای کنترل اعتراض‌ها نیروهای ضد شورش و گارد ملی را به برخی نقاط کشور اعزام کرده بود، از جمله واشنگتن، پایتخت این کشور، که روز یکشنبه شاهد بزرگترین تظاهرات از زمان آغاز این اعتراض‌ها بود. روز یکشنبه رئیس جمهوری آمریکا در توییتی خروج این نیروها را از پایتخت اعلام کرد.
من به گارد ملی دستور دادم که روند خروج از واشنگتن دی سی را آغاز کنند. در حال حاضر همه چیز تحت کنترل است. آنها به خانه می روند، اما در صورت لزوم می توانند سریع بازگردند. تعداد معترضانی که شب گذشته بیرون آمدند بسیار کمتر از چیزی بود که انتظار داشتیم.
کمتر از 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با چالش سیاسی جدی روبرو شده. نه تنها اعضای حزب رقیب دموکرات، بلکه شماری از مسئولان پیشین این کشور از حزب جمهوری خواه هم سیاست‌های او را به باد انتقاد گرفتند. از جمله کالین پاول، وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری جورج بوش، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا را نشانه بلوغ جامعه و رویکرد دونالد ترامپ را خطرناک توصیف کرد. کالین پاول حمایت خود را از جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، هم با اشاره به اعتراض‌ها از ضرورت اصلاحات در کشور سخن گفت.
اینها که اعتراض می‌کنن از ده‌ها سال دلهره و ناامیدی از رفتار نابرابر و عدم اصلاح اقدام‌های پلیس در نظام عدالت کیفری حرف می‌زنن.
اعتراض‌ها در آمریکا برخی انتقادهای خارجی را هم به دنبال داشته است، از جمله دولت‌های چین و ایران که خود متهم به نقض حقوق شهروندان و آزادی بیان هستند، حالا فرصت را برای به چالش کشیدن خط مشی دولت دونالد ترامپ مناسب دیدند.
از سال 1963 و عبارت من رویایی دارم مارتین لوتر کینگ تا نمیتوانم نفس بکشم جورج فلوید 57 سال فاصله است. اما تساوی حقوق برای اقلیت در آمریکا همچنان مانند رویایی دست نیافتنی است. جامعه آمریکا هنوز از تبعیض سازمان یافته رنج میبرد. این تبلیغات نیست، اما مشکلی است واقعی که مردم آمریکا از هر قشری اکنون خواستار رسیدگی به آن هستند.
امروز سه‌شنبه قرار است مراسم یادبود جورج فلوید در شهر هیستون که پیشتر در آنجا سکونت داشته برگزار شود. در حالی که اینجا در مینیاپولیس که فلوید جانش را از دست داد، این محل تبدیل به مکانی برای یادبود همه سیاه‌پوستانی شده است که در بازداشت پلیس جان باختند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گرم شدن زمین زندگی مرجان‌های دریایی استرالیا را تهدید می‌کند. صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا که در سال 1981 به عنوان بزرگترین اکوسیستم مرجانی جهان در یونسکو ثبت شدند، اکنون با خطر نابودی مواجه هستند. گزارشی ببینیم از وضعیت این منطقه در معرض خطر.
صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا سومین دوره سفید شدگی را در 5 سال گذشته پشت سر گذاشتند. این مجموعه بزرگ در شرق استرالیا و در اقیانوس آرام قرار دارد. دانشمندان نگران هستند که فاصله کوتاه بین این پدیده‌ها برای بهبود صخره‌های مرجانی کافی نباشند. درون پولیپ‌های مرجان‌ها جلبک‌های زندگی می‌کنند که 90% انرژی این موجود دریایی را تأمین می‌کنند. سفید شدگی مرجان وقتی اتفاق می‌افتد که این جلبک‌ها به دلیل افزایش دمای آب از بافت آن خارج می‌شوند. مرجان سفید شده به زندگی خود ادامه می‌دهد، اما در نهایت از گرسنگی و نبود انرژی کافی از بین می‌رود. از سال 1998 صخره‌های بزرگ مرجانی استرالیا 5 بار با پدیده سفیدشدگی مواجه شدند. 3 مورد از این سفیدشدگی‌ها در سال‌های 2016، 2017 و 2020 اتفاق افتاده است. در سال 2016 نزدیک به 30-50% مرجان‌های دریایی از بین رفتند. محققان مرکز مطالعات صخره‌های مرجانی در دانشگاه جیمز کوک استرالیا می‌گویند در قرن اخیر فوریه سال 2020 یکی از گرمترین ماه‌هایی بود که تاکنون ثبت شده است.
ما امسال گرمترین ماه رو توی این دوره داشتیم. فوریه 2020 حتی از ماه ژانویه و مارس هم گرمتر بود. هیچ قسمت خنکی در شمال جنوب صخره‌های مرجانی وجود نداشت. کل سد مرجانی گرم شده بود و برای همین سفید شدگی مرجان‌ها خیلی زود و به وسعت زیادی در حال رخ دادن است.
دانشمندان معتقدند با بیشتر شدن پدیده نادر سفید شدگی، صخره‌های مرجانی به تدریج از بین خواهند رفت و در نهایت اکوسیستم جدیدی به وجود می‌آید که به مناطق گرم تعلق دارد. پیش بینی می شود در آینده اینجا مرجان کمتری وجود خواهد داشت و به نسبت جلبک و اسفنج دریایی بیشتر رشد خواهد کرد.
ما مطمئنیم وضعیت صخره‌های مرجانی مثل 5 سال گذشته نخواهد شد. اونا به سرعت در حال تغییر هستند و ما دقیقاً نمی‌دونیم این تغییرات چطور خواهد بود. اما میتونیم با اطمینان بگیم که گونه مرجان‌های جدید متفاوت خواهند بود و کمتر به گونه امروزی شباهت خواهند داشت. حتی همین حالا اونا با مرجان‌های 5 سال قبل تفاوت دارند.
به گزارش وبسایت یونسکو، سد بزرگ مرجانی استرالیا با مساحت تقریبی 350 هزار کیلومتر مربع وسیع‌ترین و دیدنی‌ترین اکوسیستم مرجانی کره زمین است. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری، اکوسیستم بعضی از مناطق دنیا در نبود انسان‌ها تغییر کرده است. اما این موضوع روی صخره‌های مرجانی تأثیری نداشته است. به گفته دانشمندان مرکز تحقیقات مرجانی، حضور یا عدم حضور گردشگران در گرم شدن کره زمین تغییر ایجاد نکرده است.
محققان استرالیایی میگویند ممکن است صدها هزار گور قدیمی بدون نام و نشان قرن 19 میلادی زیر پارک ها و سایر اماکن عمومی استرالیا پنهان باشند. مدارک افرادی که در این گورها دفن شده اند با گذشت زمان ناپدید شده است. محققان در تلاشند به وسیله رادارهایی با قابلیت نفوذ به عمق زمین محل این گورهای قدیمی را پیدا کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا پورت الیوت در جنوب استرالیا است. زیر این زمین‌های سرسبز بقایای گورهای قدیمی بی‌نام و نشانی وجود دارند که متعلق به اواسط قرن 19 میلادی هستند. لورن پامرای مدیر نشنال تراست شعبه پورت الیوت است. 3 نفر از اجداد او در گورستان لیتل گلوری دفن شدند. قدمت گورهای اجدادش به بیش از 2 قرن می‌رسد. لورن از دکتر ایان مافت دعوت کرده است تا گورهایی را پیدا کند که ممکن است زیر گورستان جدید و زمین‌های اطرافش وجود داشته باشند.
اصلاً ترسناک نیست. مردمی که اینجا دفن شدن در دوره تاریخی خارق‌العاده‌ای زندگی می‌کردند. کاش می‌تونستم بیشتر در موردشون بدونم.
دکتر ایان مافت یک باستانشناس اهل آدلاید استرالیا است. او در جستجوی گورهای بی‌نام و فراموش شده است که در زیر مزارع، پارک ها، حتی زیر گورستان های فعلی استرالیا وجود دارد. در طول 2 قرن گذشته بسیاری از مدارک فوت افراد گم شد. سنگ قبرهایی که با چوب ساخته شده بودند بر اثر آتش سوزی از بین رفتند و حتی بسیاری از افراد بدون ثبت تاریخ فوت دفن شده بودند.
در حال حاضر مشکل اغلب گورستان های استرالیا گورهای بدون نام و نشان است.
دکتر ایان به وسیله دستگاه رادار زمین نفوذ یا GPR محل دفن‌های قدیمی را مشخص می‌کند. این دستگاه که نوعی رادیو زیرزمینی است، با امواج مغناطیسی لایه‌های کم عمق زمین را بررسی می‌کند. این رادیو خطوط گورهای کنده شده در طول تاریخ را در زمین جستجو می‌کند. خطوط قبرها بعد از گذشت سال‌ها در خاک باقی می‌ماند. در گذشته تنها راه پیدا کردن گورهای قدیمی با روش خاکبرداری و حفاری امکان پذیر بود که روشی کند و پرهزینه است. دکتر ایان بیش از 30 گورستان جدید را در پی یافتن قبرهای قدیمی بررسی کرده، میگوید در تلاش خود برای یافتن این گورها قبرهای جدیدی که روی آنها قرار دارند را تخریب نکند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 650 قبرستان بدون نام در حومه شهرهای استرالیا وجود دارد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.